رادیو آشنا، صدای امریکا.
عرض سلام و صبح بخیر دارم شنوندگان عزیز، به برنامه نخست صبحگاهی امروز از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. نخست از همه قدیر مشرف سرخط خبرها را خدمتتان تقدیم میکند.
اعلام بیش از 82% آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، اعتراض ایالات متحده در انتخاب ایران به کمیته سازمان غیر انتفاعی ملل متحد و تازه ترین انتقاد وزیر خارجه امریکا از روسیه.
پس از نشر مشروع خبرها گزارش هایی داریم در مورد واکنش نامزدان پیشتاز، در مورد نتایج قسمی انتخابات، خواست مقامات امریکایی مبنی بر تامین امنیت در مناطق آشوب دیده افریقای مرکزی و تاثیر بحران اوکراین بر اقتصاد ترکیه. پس از نشر مشروع خبرها همچنین شنیدن تفسیر حکومت ایالات متحده را نیز فراموش نکنید. پس با رادیوش نباشید. مشروع خبرها.
با عرض سلام و صبح همه شما بخیر. پس از اعلام 82.59% آرای انتخابات ریاست جمهوری از 32 ولایت افغانستان، دیده می شود که باز هم هیچ یک از کاندیدان نتوانستند بیش از 50% آرا را کسب کنند. پس از اعلام 30 بخش نتایج قسمی آرا، عبدالله با کسب 43.7% در جایگاه نخست قرار دارد. اشرف غنی احمدزی با کسب 32.9% در ردیف دوم و زلمه رسول با داشتن 11.1% آرا جایگاه سیوم را از آن خود کرده است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز پنجشنبه ابراز تردید کرد که یکی از نامزدان بتواند در دور اول اکثریت آرا را به دست آورد. اما ستاد انتخاباتی برخی از نامزدان ابراز امیدواری میکنند که در صورت تفکیک رای های پاک و ناپاک نتیجه شمارش آرا تغییر بخورد. قرار است اعلام ابتدایی نتایج روز شنبه 6 ماه ثور اعلام شود.
سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود از افغانستان گرفته تا جمهوری افریقای مرکزی، میانمار و سوریه از 21 کشور نام برده است که در آن تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی در جریان درگیری‌های کنونی و اخیر انجام شده است. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
گزارش بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد که روز پنجشنبه به نشر رسید، حاکی است که در حال حاضر اقدامات و تحرکات سیاسی بی سابقه با منظور ختم خشونت‌های جنسی مرتبط به درگیری‌ها در سرتاسر جهان وجود دارد، اما اقدامات ملی و منطقه‌ای بیشتر به خاطر پاسخگویی به این جنایات نیاز است. زینب هوابنگورا، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور خشونت‌های جنسی در جریان درگیری‌ها، طی کنفرانس خبری گفت که این خشونت‌ها 21 کشور را در اروپا، آسیا، افریقا، آمریکای جنوبی و شرق میانه تحت پوشش قرار می‌دهد که بر اساس این گزارش حقیقتاً یک جنایت جهانی تلقی می‌شود. گزارش سازمان ملل متحد 34 گروه مسلح و شمول شبه نظامیان، گروه‌های شورشی و نیروهای امنیتی را در انجام تجاوزات و خشونت‌های جنسی در جریان درگیری‌ها مظنون قلمداد می‌کند.
این گروه‌ها مربوط به کشورهای جمهوری آفریقای جنوبی، ساحل آج، مالی، سودان جنوبی و سوریه خوانده شده است.
سمنتا پاور، سفیر امریکا در سازمان ملل، در قبال انتخاب کشورهای سرکوبگر به شمول ایران در کمیته سازمانهای غیر دولتی یا NGOs که با گروه های جامعه مدنی سر و کار داشته و از طرف ملل متحد به رسمیت شناخته می شود، اعتراض کرد. جزئیات از عبدالواجد عادل.
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اتهامات وارده توسط پاور را درباره وضعیت حقوق بشری آن کشور به اساس خواند. پاور روز چهارشنبه ایران را با بازداشت منظم مدافعین حقوق بشری و هدف قرار دادن بسیاری آنان به شکنجه، سوء استفاده و خشونت در جریان بازداشت متهم کرد. ایران یکی از 19 کشوری بود که روز چهارشنبه توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای یک دوره 4 ساله سر از اول جنوری انتخاب شد. در میان سایر کشورها پاکستان، آفریقای جنوبی، هند، آذربایجان، روسیه، یوروگوای، یونان، اسرائیل، ترکیه و ایالات متحده نیز شامل است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه مشروعی خبرها. وزیر خارجه امریکا می گوید که روسیه کدام گام مستحکمی را در راستای کاهش بحران اوکراین نبرداشته است. جان کری هشدار داد که امتناع مسکو برای مهار جدایی طلبان مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین اشتباه سنگین خواهد بود. آقای کری شام پنجشنبه گفت که مسکو در عملی سازی توافقنامه چهار جانبه‌ای که هفته گذشته به خاطر کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین امضا کرده ناکام مانده است. اظهارات وزیر خارجه آمریکا چند پس از یک اعلامیه وزارت خارجه روسیه بیان می شود که مقامات اوکراینی را تحت حمایت آمریکا عنوان کرد.
در همین رابطه چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که تمرینات نظامی روسیه در امتداد سرحد آن کشور با اوکراین تنش‌ها را افزایش داده و در مغایرت با توافقنامه دیپلماتیک است که فقط هفته گذشته امضا شد. اظهارات هیگل در واکنش به سخنان پوتین صورت می‌گیرد که گفته بود تمرینات نظامی به خاطر نکاهش اقدامات سرکوبگرایانه شورشیان طرفدار روسیه توسط اوکراین اتخاذ شده است. وزیر دفاع آمریکا تمرینات نظامی را نهایتاً بی‌ثبات کننده و بسیار تحریک‌آمیز عنوان کرد. او گفت که افزایش همچو فعالیت‌ها حل و فصل دیپلماتیک بحران اوکراین را مشکل‌تر می‌سازد.
انفجار بم تعبیه شده در موتر در داخل یک پسته پلیس در شمال بغداد کم از کم 7 غیر نظامی و 4 پلیس را کشت. در آن رویداد به گفته مقامات صحی عراق 27 نفر دیگر مجروح شده و 15 موتر نیز تخریب گردیده است. شهر عمدتاً شیعه‌نشین هله همواره شاهد حملات مرگبار بوده است. ماه گذشته یک موتر مملو از مواد منفجره یک پسته دیگر پلیس را هدف قرار داده بود که در آن 36 نفر کشته شده بودند. عراق از سال گذشته به این سو شاهد درگیری‌های فرقه‌گرایانه است که خاطرات تلخ سال‌های 2006 تا 2008 را در آن کشور تازه می‌کند.
خبرهایی از شرق میانه. اسرائیل مذاکرات صلح با فلسطین را لغو اعلام کرد. این اقدام در پاسخ به برنامه ائتلاف گروه فتح با حماس و تشکیل یک حکومت واحد در فلسطین صورت گرفت. کابینه امنیتی اسرائیل پس از نشست 6 ساعته با نشر اعلامیه گفت که اسرائیل به اقدام یک جانبه فلسطینیان با یک سلسله اقدامات پاسخ خواهد گفت. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه اعلامیه فلسطین را انتقاد کرده، گفته بود که محمود عباس روند مذاکرات صلح را مغلق می‌سازد. ایالات متحده، اسرائیل و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه دهشت افغان تلقی می‌کنند.
منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داد که درگیری‌های 3 ساله در سوریه تهدید جدی بر ثبات کشورهای همسایه آن از جمله لبنان تلقی می‌گردد. بان کی‌مون روز پنجشنبه گفت که سیلی از پناهندگان همراه با افراد مسلح و سلاح وارد آن کشور کوچک می‌گردد. گزارش تازه آقای بن در شورای امنیت سازمان ملل متحد حاکی است که دخیل بودن گروه‌های لبنانی در جنگ سوریه تأثیرات ناگوار روی امنیت لبنان دارد. با گفته آقای بن، چندین حمله دهشت افغانی توسط گروه‌های در لبنان صورت گرفته است که با گفته آنان در پاسخ به عملیات حزب الله لبنان در سوریه انجام یافته است. منشی عمومی سازمان ملل متحد لبنان را کوچکترین و آسیب پذیرترین کشور همسایه سوریه خواند که بیشتر مهاجرین سوری را پناه داده است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
سازمان جهانی صحت گزارش می‌دهد که بیش از 15 میلیون انسان در سرتاسر جهان با مسائل سوء استفاده دواهای مخدره دست و گریبانند. مقامات صحی ایالات متحده می‌گویند که استفاده نادرست دواهای تجویز شده توسط دکتران در این کشور رو به افزایش بوده و بیش از 16,000 نفر در سال به خاطر استفاده از مسکن‌های تجویز شده جان خود را از دست می‌دهند. جزئیات را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
مقامات صحی خواهان استفاده بیشتر دواهای ارزان و موثری‌اند که بتوان آنچه را به گفته آنان اعتیاد همگیر به مواد مخدر خوانده می‌شود تداوی کرد. مقامات وزارت صحت و خدمات بشری آمریکا در واشنگتن میگویند که استفاده از دواهای نجات دهنده حیات به خاطر سوء برداشت گسترده اجتماعی تیبی را در قبال داشته که گویا با تداوی اعتیاد دواهای مخدره مریض به دواهای دیگر معتاد می شود. رئیس انستیتوت دواهای مخدره میگوید تداوی با آن دواها در صورت استفاده درست آن کاملا محفوظ بوده و می تواند یک جا با کاهش خطرات احتمالی افزایش مقدار دواها زندگی مریض را نیز بهبود بخشد. این در حال است که در کشورهای جهان سوم استفاده از دواهای مسکن قوی حتی بدون تجویز دکتر نیز صورت می گیرد که خود راه برای دستیابی معتادین به دواهای نشاور می باشد.
ادامه خبرها. ایران سبسایدی در فروش تیل را سر از امروز جمعه کاهش می‌دهد. این اقدام بخشی از تأخیر کاهش سبسایدی‌ها از سال 2012 به این طرف می‌باشد. تلویزیون دولتی ایران شام پنجشنبه گزارش داد که قیمت هر لیتر تیل در ایران 10000 ریال بوده که پیش از این 7000 ریال به فروش می‌رسید. تهران کاهش سبسایدی‌ها را در بخش انرژی و مواد غذایی از سال 2010 به این طرف آغاز کرده است. قرار بود کاهش سبسایدی تیل در مارچ 2012 عملی شود، اما به خاطر حراس از افزایش تورم پولی به تعویق افتاد. تولید روزانه تیل ایران در روز 70 میلیون لیتر می باشد.
و خبر آخرم این که دانشمندان در دانشگاه جانز هاپکینز امریکا موفق به ساختن کروموزوم شدند. کروموزوم ساخته شده متعلق به خمیر مایه است، اما دانشمندان می گویند که ساختن این کروموزوم می تواند در دانستن چگونگی فعالیت ژن‌ها در انسان‌ها کمک کند. کروموزوم یکی از واحدهای ساختمانی دی ان ای، پروتین مسئول انتقال خواص ارثی در بدن می باشد. پایان خبرها.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و در بخش گزارش های برنامه این ساعت، به اساس نتایج قسمی انتخابات، تا حال هیچ نامزد موفق به کسب 50.1% آرا نشده است. قرار است روز شنبه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج ابتدایی انتخابات 16 حمل را اعلان کند. در مورد واکنش های دو نامزد پیشتاز انتخابات 16 حمل گزارش داریم که با هم میشنویم.
در سومین دور اعلان نتایج قسمی انتخابات 16 حمل، دکتر عبدالله عبدالله با عقز 43.8% آرا هنوز هم نامزد پیشتاز است. در جایگاه دوم، دکتر اشرف غنی احمد زی با کسب 32.9% آرا قرار دارد. احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اما می گوید که تا اکنون فقط 82.59% آرا شمارش شده و هنوز شمارش 17.5% آرا باقی مانده است. اما اعلان نتایج قسمی انتخابات واکنش های ستادهای انتخاباتی دو نامزد پیشتاز را نیز در پی داشت. عباس نویان از ستاد انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمد زی می گوید که انتظار دارد نتایج نهایی انتخابات به سود آقای احمد زی باشد.
مطمئناً در صورت کمیسیون محترم شکایت انتخاباتی شکایت های جدی ما را مورد بازرسی قرار بدن، حتما این نتایج تغییر خواهد کرد و ما در یک موقعیت بهتر قرار خواهیم گرفت.
عباس نویان افزود که حتی اگر انتخابات به دور دوم کشانیده شود، ستاد انتخاباتی آقای احمد زی همه آمادگی های لازم را برای رقابت دارد. اما نوررحمان اخلاقی از ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله می گوید که اعلان نتایج آرای باقی مانده نمی تواند جایگاه دکتر اشرف غنی احمد زی رقیب دکتر عبدالله را تغییر دهد.
مشخص است که حتی اگر همه آرای باقی مانده برای محترم دکتر اشرف غنی اضافه شود، دیگر نتیجه تاثیرگذار بر راند اول نداره، مطمئنا نداره، و ما مطمئنیم و باور داریم که برخورد شفاف با رأی مردم افغانستان نتیجه را در دور اول به جای خواهد رساند.
این در حال است که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز پنجشنبه هنگام اعلام دور سوم نتایج قسمی در مورد برنده شدن یکی از نامزدان در دور اول انتخابات ابراز تردید کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنین اعلام نموده است که 1719 محل رایدهی به گونه رسمی تفتیش خواهد شد و آرای 789 محل رایدهی دیگر بازشماری خواهد گردید. با گفته کمیسیون مستقل انتخابات، آرای محل‌های مذکور شامل نتایج قسمی انتخابات نیست و قرار است پس از تفتیش و بازشماری در مورد سرنوشت آرای مذکور تصمیم گرفته شود. از جانب دیگر، کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که رسیدگی به بالاتر از 90% شکایات انتخاباتی در ولایات افغانستان تکمیل شده است. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات که شامل تقریبا همه آرا می‌گردد روز شنبه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام گردد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما پیام رادیو آزادی را از روی امواج رادیو آشنا شنیدید.
دیپلمات‌های عالی رتبه ایالات متحده میگویند که منازعه در سودان جنوبی و جمهوری آفریقای مرکزی ممکن موجب کمبود گسترده مواد غذایی و بی‌ثباتی دراز مدت شود. میلیون‌ها انسان در دو کشور به دلایل سیاسی و منازعات قومی مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. آنیتا پاول، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از خالد مفتون می‌شنوید.
مقامات ایالات متحده آمریکا در مورد زنگ خطر فاجعه انسانی در جمهوری آفریقای مرکزی و سودان جنوبی هشدار می‌دهند. در جریان سال گذشته این دو کشور آفریقایی با ارج و مرج سیاسی و بعداً منازعه خونین مواجه بودند. فاجعه‌ای که در این دو کشور واقع شد می‌توانست متفاوت باشد. جمهوری آفریقای مرکزی درگیر منازعات و کودتاها بوده است. سال گذشته شورشیان مسلمان رئیس جمهور سابق آن کشور را واژگون کردند. با این کار آنان سبب بی‌نظمی در جامعه شدند که بعداً به جنگ خشونت‌بار میان مسلمانان و عیسویان مبدل گردید. قرار بود که مسئله سودان جنوبی به موافقت مبدل شود. در سال 2011 میلادی مردم این کشور ماهات به خشکه به صورت قاطع به جدایی از سودان رأی دادند. رهبران سودان جنوبی که بسیاری از آنان جنگجویان شورشی بودند از استقلالشان به شکل صلح‌آمیز تجلیل کردند. ولی صلح و خوشی دیر دوام نکرد. در دسامبر سال گذشته رئیس جمهور سودان جنوبی معاون پیشینش را متهم به قصد کودتا کرد. مخالفت میان آنان منتج به جنگ مسلحانه میان دو رهبر شد که بعداً به گفته مقامات سازمان ملل متحد موجب خشونت خونین قومی شد. آن ریچارد معاون وزیر خارجه آمریکا در امور نفوس، مهاجرین و مهاجرت که اخیراً به یکی از کمپ‌های مهاجرین به چاد رفته بود میگوید آنچه را که در جریان سفرش دید برایش تکان دهنده بود. کاملا صادقانه بعضی چیزهایی را که دیدم برایم تکان دهنده بود. با یکی از آقایان صحبت کردم که برایم عکس‌های پدر زخمیش را نشان داد. کاترین وستنر، همکار خانم ریچارد، میگوید با وجود ماها گفتگوهای سال در ادیسه بابا، اوضاع در سودان جنوبی در حال خراب شدن است. خانم وستر میگوید روی همین دلیل شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع تعزیرات را بالای شماره از رهبران سودان جنوبی به بررسی میگیرد. ما دعوت، تشویق و در حقیقت فشار آورده ایم تا آن سیاستمداران به دور میز گرد هم جمع شوند و صحبت کنند. این تمرکز تلاش‌های دیپلماتیک ما از ماه دسامبر به این سو بوده است. فکر می‌کنم به جای رسیده ایم که خشونت‌ها ادامه دارد، حملات بالای غیرنظامیان ادامه دارد، کمک‌های بشردوستانه ممنوع قرار داده می‌شود. روی همین دلایل تلاش داریم تا فشارها افزایش یابد. حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید که از سال گذشته تا حال بیش از 500 میلیون دلار آمریکایی کمک را برای دو کشور فراهم کرده است. ولی مقامات کمک رسانی میگویند که اگر گروه‌های مسلح ماموران کمک رسانی را اجازه ندهند تا به مردم نیازمند رسیدگی کنند، پول نمیتواند کار موثری را انجام دهد.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
یقدر خون که بریزم مردم بریزم زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناکارجان تعریف مشخص و روشن از اجماعی ملی در دست
100.5 FM
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد. ایالات متحده از حکومت پیرو به خاطر دستگیری اخیر حداقل 28 تن اعضای جنبش برای عفو و حقوق اساسی و یا موودف، یک سازمان پیشتاز گروه تروریستی راه درخشان یا شاینینگ پد ستایش کرد. شاینینگ پد از سال 1997 بدین سو با عنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناخته شده است. 28 عضو موودف به اتهام تعلقات به سازمان تروریستی و تأمین مالی تروریسم از طریق پول قاچاق مواد مخدر روبرو هستند. به گفته مقامات پیرو، بازداشت شدگان عبارتند از مانوئل ویاردو، منشی عمومی موودف، و آلفردو کرسپو معاون منشی عمومی موودو. امی میول گازمن مؤسس شاینینگ پت یک مبارزه بیرحمانه خشونت در سالهای 1980 و اوایل 1990 را به هدف سرنگونی حکومت پیرو رهبری می کرد که منجر به کشته شدن 70,000 شهروند پیرو گردید. چندین تن از رهبران مهم جنای شاینینگ پت یا راه درخشان در جنگل از زمانی که اویانتا اومالا رئیس جمهور پیرو کرسی ریاست جمهوری را در سال 2011 به دست آورد، کشته و یا دستگیر گردیدند. مبارزات موفق رئیس جمهور اومالا علیه موودو نشان دهنده تعهد احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر، توجه و کار مداوم بر تحقیقات جنایی و روش مؤثر حکومت شامل هماهنگی بین قضا و پلیس، نیروهای مسلح و سازمان‌های اطلاعاتی می باشد. آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
با ادامه و عمیق شدن بحران در اوکراین، نگرانی ها در مورد وخیم شدن وضع اقتصادی در ترکیه هم افزایش یافته است. اما قرار گزارش دوریان جانس، خبرنگار صدای آمریکا در استانبول، انقره در این میان فرصت‌هایی را هم در نظر گرفته است. برگردان این گزارش را از همکارم ژیلا سمی می‌شنویم.
افزایش تنش‌ها بین اوکراین و روسیه، کشور همسایه ترکیه را در یک موقف دشوار قرار داده است. زیرا آن کشور روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک هم با مسکو و هم با متحدین غربی خود دارد. سنیان یولگن، عضو انستیتوت اروپایی کارنگی که مقر آن در بروکسل است، میگوید خطرات زیاده از این ناحیه متوجه ترکیه است.
The political economic risks are increasing because the more the West hardens its position against Russia.
یولگن میگوید خطرات سیاسی و اقتصادی به صورت فزاینده افزایش یافته است، زیرا هرچی غرب موقف جدی‌تر در مقابل روسیه اختیار کند و روی تعذیرات بر مسکو غور کند، به همان حد برای ترکیه نگه داشتن توازن بین غرب و روسیه دشوارتر شده می‌رود. با وجودی که انقره از ملحق شدن کریمیه به روسیه انتقاد کرده است، اما دنبال روی متحدین غربی خود در وضع تعذیرات اقتصادی بر روسیه نبوده است. روسیه ششمین بازار بزرگ صادراتی برای ترکیه می باشد. در اقدامی که به نظر می رسد یک حرکت حسن نیت باشد، شرکت هوایی ترکیه از سرگیری پروازها به کریمیه را اعلام کرد. در حالی که ناظرین میگویند انقره سعی کرده تا در آشیه قرار داشته باشد، آنان دمیر، رئیس بخش اقتصادی بانک فینانس، هشدار میدهد که ترکیه از ضربات مالی این بحران به دور نخواهد ماند.
If we see the tensions escalating further, then perhaps investors will be taking another look, and that won't be in emerging markets' favor either. So,
او میگوید اگر تنش‌ها افزایش یابد، آن وقت سرمایه‌گذاران یک بررسی دیگر کرده و ترکیه شاید به عنوان یکی از بازارهای پرمنفعت نوظهور جلوه نکند. با وجودی که جریان‌های خروجی سرمایه از روسیه از طریق ترکیه امکان پذیر است، دیمیر میگوید من فکر میکنم بازارهای گسترده‌تر در حال زور ضعیف‌تر خواهد شد و یک تأثیر غیر مستقیم به ترکیه هم خواهد گذاشت. با در نظر داشتیم که روسیه مناصفه گاز طبیعی مورد نیاز ترکیه را فراهم میکند و اکثر آن از طریق پایپلاینی که از اوکراین عبور میکند به ترکیه میرسد، تحلیلگران هشدار میدهند که اقتصاد ترکیه با اخلال در این امر آسیب پذیر می باشد. به گفته آتیلا پاسیلدا، عضو نهاد مشترک منابع جهانی مستقر در استانبول، انرژی یکی از اربه‌هایی است که مسکو می تواند علیه انقره و دیگر کشورهای اروپایی استفاده کند. اما یاسیلدا می گوید بحران اوکراین شاید در نهایت به نفع انقره تمام شود.
One way to effectively discipline Russia is to create an alternative to Gazprom's monopoly on most of European natural gas.
یاسیلدا گفت یکی از راه‌هایی که می‌توان روسیه را به صورت مؤثر دیسپلین کرد آن است که یک بدیل را به جای انحصار گاز روسیه برای اروپا پیدا کرد. یعنی می‌توان اعمار پایپلاین گاز عراق کردستان را به ترکیه تصریح بخشید و بعد در نهایت ترکیه را در بهبود روابطش با قبرس و مصالحه با اسرائیل ترغیب کرد تا بتوان پایپلاین زیرابی را برای ترکیه اعمار کرد. قبرس و اسرائیل در این اواخر منابع بزرگی از گاز طبیعی را کشف کردند و تحلیلگران میگویند که این منابع میتواند به تنوع در عرضه گاز در اروپا و کاهش وابستگی به روسیه کمک کند. شرکت گازپرام روسیه سعی دارد با ترکیه که بعد از آلمان دومین استفاده کننده گاز آن شرکت می باشد روابط بهتری داشته باشد.
بله سلام علیکم زراب گلستان از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم زراب حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم
سلام علیکم سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان منطقه و جهان.
و یک بار دیگر توجه کنید به رویدادهای مهم افغانستان و جهان. پس از اعلام 82.59% آرای انتخابات ریاست جمهوری از 32 ولایت افغانستان دیده می شود که باز هم هیچ یک از کاندیدان نتوانستند بیش از 50% آرا را کسب کنند. پس از اعلام سومین بخش نتایج قسمی آرا، عبدالله با کسب 43.8% در جایگاه نخست قرار دارد. اشرف غنی احمدزی با کسب 32.9% در ردیف دوم و زلمه رسول با داشتن 11.1% آرا جایگاه سوم را از آن خود کرده است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز پنجشنبه ابراز تردید کرد که یکی از نامزدان بتواند در دوره اول اکثریت آرا را به دست آورد. اما ستاد انتخاباتی برخی از نامزدان ابراز امیدواری میکنند که در صورت تفکیک راه‌های پاک و ناپاک نتیجه شمارش آرا تغییر بخورد. قرار است اعلام ابتدایی نتایج روز شنبه ششم ماه ثور اعلام شود. سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود از افغانستان گرفته تا جمهوری افریقای مرکزی برما و سوریه از 21 کشور نام برده است که در آن تجاوز و سایر خشونت‌های جنسی در جریان درگیری‌های کنونی و اخیر انجام شده است. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در قبال انتخاب کشورهای سرکوبگر به شمول ایران در کمیته سازمان‌های غیر دولتی یا NGOs که با گروه‌های جامعه مدنی سر و کار داشته و از طرف ملل متحد به رسمیت شناخته می شود اعتراض کرد. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اتهامات وارده توسط سفیر ایالات متحده در سازمان ملل را درباره وضعیت حقوق بشری آن کشور به اساس خواند. سامانتا پاور روز چهارشنبه ایران را به بازداشت منظم مدافعین حقوق بشری و هدف قرار دادن بسیاری آنان به شکنجه، سوء استفاده و خشونت در جریان بازداشت متهم کرد. وزیر خارجه آمریکا می گوید که روسیه کدام گام مستحکمی را در راستای کاهش بحران اوکراین نبرداشته است. جان کری هشدار داد که امتناع مسکو برای مهار جدایی طلبان مسلح طرفدار روسیه در شرق اوکراین اشتباه سنگین خواهد بود. آقای کری شام پنجشنبه گفت که مسکو در عملی سازی توافقنامه چهار جانبه‌ای که هفته گذشته به خاطر کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین امضا کرده ناکام مانده است. اظهارات وزیر خارجه آمریکا چندی پس از یک اعلامیه وزارت خارجه روسیه بیان می شود که مقامات اوکراینی را تحت حمایت آمریکا عنوان کرد. چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده می گوید که تمرینات نظامی روسیه در امتداد سرحد آن کشور با اوکراین تنش‌ها را افزایش داده و در مغایرت با توافقنامه دیپلماتیک آن فقط هفته گذشته امضا شد. اظهارات هیگل در واکنش به سخنان پوتین صورت می گیرد که گفته بود تمرینات نظامی به خاطر نکوهش اقدامات سرکوبگرایانه شورشیان طرفدار روسیه توسط اوکراین اتخاذ شد. پایان خبرها.
موسیقی
شنوندگان عزیز از اینکه تا اکنون ما را همراهی کردید جهان سپاس و اکنون توجه کنید به برنامه دوم پشتوی صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا.